درس کلام خدا را از برادر عزیزمون کن خواهیم شنید. هم چند لحظه با هم در حضور خداوند دعایی داشته باشیم. دعا کنیم با هم. خداوند ممنون تو هستیم برای فیض و رحمتی که در مسیح عیسی بر ما آشکار کردی. خداوند فیض ببخش تا حقیقتاً اراده تو رو همواره در زندگیمون بطلبیم، اراده‌ای که در کلامت آشکاره که در تقدس زندگی کنیم. آمین. که فروتن باشیم، که دیگران رو بر خودمون مقدم بدونیم، که تو رو خدمت کنیم، که در کلیسای محلی تو برای تو بیستیم. خداوند امدادمون کن. دعا میکنم ای خداوند به طور مخصوصی برای برادرم کن و خواهرمون کانی. خداوند تسلیات تو رو برای این خانواده میطلبیم، آرامش تو رو میطلبیم ای خداوند. خداوند ایمان داریم که آنهایی که در جسم در این دنیا از دست رفتن اما به تو ایمان داشتن تا ابد با تو و با فرزندان تو خواهند بود. اجازه بده که این فکر ای خداوند باعث شادی دل این عزیزان و دیگر بستگانشون باشه. برای اون برادر و خواهر باقی مونده دعا میکنیم ای خداوند که اونها رو محافظت کنی و اون غم رو ای خداوند از دل اونها برداری. به برادرم کنی خداوند قوت بده و کلام خودت رو در دهان و قلبش بگذار. به نام عیسی مسیح، آمین.
روش کشیش سهراب رامتین، خیلی دوست دارم سرپا بیستیم برای قرائت کلام. نگاه کنیم به دوم پتروس فصل 3. امیدوارم همه کتاب مقدس خود شما همراه شما هست. میدونی تکیه نکنید به اسلاید ها، به تکنولوژی. همیشه کتاب داشته باشه، رجوع کنید. و برادر مسعود مرا کمک میکنه. تمام فصل 3، دوم پتروس فصل 3 قرائت میکنیم. قبل از قرائت میکنیم یک دعایی برای برکت خداوند میطلبیم. خداوند شکر برای کلام تو، شکر برای تمام این عزیزان. تو قابل ستایش هستی، خدای واحد یکتا، تثلیث اقدس وحدت، پدر، پسر و روح القدس، قابل ستایش هستی. دوست داریم اراده تو را تشخیص بدهیم در زندگی ما. تک تک این عزیزان را برکت بده و همه آنها را جذب بکن عمیق‌تر، اگر ایماندار هستند عمیق‌تر، که تو را عمیق‌تر و بهتر تو را بشناسند. و اگر تا حالا کسی اینجا هستند تولد تازه ندارند، ای خداوند ما دعا میکنیم روح خودت را کار کن در دلهای این عزیزان که اگر هنوز ایمان نیاوردن، هنوز توبه نکرد. به نام عیسی مسیح، آمین. دوم پتروس فصل 3.
این رساله دوم را ای حبیبان الان به شما می نویسم که به این هر دو دل پاک شما را به طریق یادگاری برمی انگیزانم، تا به خاطر آرید کلماتی که انبیای مقدس پیش گفتند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد. و نخست این را می دانید در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد، که بر وفق شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید، و به این هر دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدند. لیکن ای حبیبان این یک چیز از شما مخفی نماند، که یک روز نزد خداوند چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر شما تحمل می نماید، چون نمی خواهد کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. لکن روز خداوند چون دوست خواهد آمد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن از سوخته خواهد شد. پس چون جمعی اینها متفرق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید در هر سیرت مقدس و دینداری؟ و آمدن روز خداوند را انتظار بکشید و آن را بشتابانید که در آن آسمان ها سوخته شده از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد گردید. ولی به حسب وعده او منتظر آسمان های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. لحاظا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را میکشید، جد و جهد نمایید تا نزد او بیداغ و بیعیب در سلامتی یافت شوید و تحمل خداوند ما را نجات بدانید، چنان که برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی که به وی داده شده بود به شما نوشت و همچنین در سایر رساله های خود این چیزها را بیان می نماید که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است و مردم بی علم و ناپایدار آنها را مثل سایر کتب تحریف می کنند تا به هلاکت خود برسند. پس شما ای حبیبان، چون این امور را از پیش می دانید، با حذر باشید که مبادا به گمراهی بیدینان روبوده شده از پایداری خود بیفتید، بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید که او را از اکنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
آمین. ممنون. خیلی ممنون. تشکر. بفرمایید. چقدر عالی در کلیسا کلام را قرائت کنیم. یک آیه هست در اول تیموتائوس که پولس رسول گفت به تیموتائوس ادامه بده، قرائت کلام را قرائت کن، این خیلی مهمه. پس برای نگاه متن تمام این فصل خواندیم و موضوع کنفرانس ما راجب اراده خداوند، راجب تشخیص اراده خداوند در زندگی ما و کار روح القدس. و دیدیم موضوعات که مربوط داره راجب اراده خداوند از کشیش سهراب و کشیش جهانگیر و کشیش ایرج راجب پرورش بچه ها و پرستش در خونه. و هم ما نگاه کردیم به رومیان 12 که خلاصه راجب زندگی پاک و قدوسیت تأکید میکنه. اگر ایماندار اید، لازم نیست خود را مشوش کنید راجب اراده خداوند، چون واضح نوشته شده این است اراده خدا برای شما که قدوسیت یا تقدس یا زندگی پاک کجا هست؟ اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 خیلی واضح. و اینو یه خورده مرور کردیم و دیدیم در رومیان 12 که میگه ای برادران، ای عزیزان، تمام برادران و خواهران در کلیسا، پولس رسول میگه استدعا میکنم، تمنا دارم، اصرار میکنم، خواهش میکنم بدنهای خود را به خداوند تقدیم کنید، مثل قربانی زنده باشید. قربانی زنده هستیم، فعالیت میکنیم، باید انتخاب کنیم، باید دعا کنیم، پرستش کنیم، در کلام باشیم و فعالیت داشته باشه، باید بشارت بدیم، شاگرد سازی کنیم، دعا کنیم، اطاعت کنیم. قربانی مرده نیستیم، چون یک کسی دیگر قربانی مرده بود برای 3 روز و روز سوم رستاخیز کرد. و فرهنگ شما خیلی قشنگه به معنی کتاب مقدس. چیزی که خیلی غمگینه، مسلمان ها نمی دونند معنی عید قربان چیه؟ معنی عید قربان که بیش از میلیارد، درسته؟ بیلیون یعنی میلیارد، بیش از میلیارد مردم در این دنیا فکر میکنه فقط گوسفند و بره و دیگه چی، قوچ و این چیزها را ذبح میکنیم و یک جشن میگیریم، از سر کار نمیریم، خوشحال میشیم و غذا میخوریم و گوشت به فقرا میدیم. فقط معنیش نمیدونند. البته بعضی ها حس میکنند، بعضی ها حس میکنه. چرا؟ چون حقیقت داره. از اول در کتاب مقدس بود، در پیدایش 22، در پیدایش 22 خدا گفت به ابراهیم پسر حبیب و یگانه خود را بگیر و او را ذبح بکن. و ابراهیم، نوشته شده ابراهیم گفت لبیک، و وقتی که آن چاقو بلند کرد خداوند گفت نه نکن، الان میبینم که اطاعت میکنی. البته خداوند میدونست، همه چیز میدونه. این امتحان برای خود ابراهیم بود و گفت این کاری نکن، نگاه کن، گوچ این صدا میکنه، بره، گوسفند، گوچ در عهد عتیق. و خدا گفت آن موجود بی گناه، این سوال کنید، آن بره ها، گوسفند ها گناه کردند؟ نه. کار بری کردند؟ نه. با نمکه، پشمالوه، ستمگر نیست، دیکتاتور نیست، انسان نیست، گناهکار نیست. خداوند پیغام داشت در عهد عتیق 2000 سال قبل از مسیح آمد، گفت این موجود بی گناه، پاک، معصوم، بگذار و به جای انسانهای گناهکار بگذار، به جای پسر خود را بگذار. پس معنی عید قربان چیه؟ جانشین برای کفاره علیه گناه. و کفاره یعنی چی؟ کفاره یعنی خاموش کردن غضب خدا علیه گناه. کفاره به معنی پوشیدن تنها نیست، پوشیدن سختیه، درسته از یک لحاظ، ولی معنی عمیق‌تر داره در کلام خداوند، مخصوصا در عهد جدید شکوفه شد. معنیش کفاره یعنی راضی کردن عدالت خدا، راضی کردن عدالت خدا، راضی کردن غضب خدا علیه تمام بی عدالتی. چقدر عالی که خود عیسی، شخص دوم تثلیث اقدس وحدت که از ازل بود، داوطلبانه به پدر گفت من حاضرم برم انسان بشم، قربانی بشم، و ذبح شد. میدونی برای ما آمریکایی ها عید قربان خیلی خطرناک، ترسناک و هولناک بود. ندیدم تا 30 سال پیش با برادر روری با هم بودیم در یک مسافرت کوتاه به ترکیه رفتیم. البته آشنا نشدم تا رفتم به ترکیه و دوش شدیم با ایرانی ها و هم شروع کردیم یه خورده با ترک ها دوش شدیم و یک آقای ترک به من زمان عید قربان بود، ترک ها میگه بایرام قربان، بله قربان بایرام، همچین چیزی ترکی براز بلیورم. دو زبان یک زمان خیلی سخت بود. به هر حال دوش شدم با این آقا و این پسر مثل 21-22 ساله ما را دعوت کرد به مراسم عید قربان. وقتی که نگاه کردم چند تا گوسفند منتظر بودن و تعجب کردم. البته شنیدم راجع به این چیزا، ولی یکی پدرش میاد با چاقو گنده و یک چیزی قرائت کردند و چشمشون بند بست و اینجوری الله اکبر گفت، الله اکبر. و آن چاقو وقتی که شروع کرد به این خون پاشید، درسته؟ و استخون خرد شده، صدای استخون شنیدم و لرزیدن این گوسفند دیدم و غرق صدای این شنیدم و وقتی که نفس آخر وحشت کردم، تمام بدنم و با بوهای عجیب و غریب از این چیزها. و بعد خانم ها آمدند پوست جیگر این چیزها، چقدر مشغول بودند با شستشو این چیزها و پوست و جیگر و قلب و شکم و این چیزها. میدونی چه شد برای من وقتی که این چیزها را دیدم؟ کتاب لاویان در عهد عتیق زنده شد، چون تمام جزئیات در لاویان و اعداد و تثنیه و این چیزا توضیح میده. این چربی اینجرا بگذار، اینجرا آتش بزن، جیگرش اینجوری کن، قربانی زب. معمولا ما در غرب وقتی که میخونیم این قسمت ها زود، چون جزئیات زیادی داره راجب معبد و خیمه اجتماعی در عهد عتیق، درک نمی کنیم. ولی آن موقع درک کردم آن خشونت علیه آن گوسفندها، برها، آن خشونت نشانه غضب خدا، خشونت خدا علیه گناه. و باید وحشت کنیم از این چیزا، چون تصویر میرونه، این تصویر برای چقدر گناه بده. تصویرش اینه، معنی صلیب اینه. معنی صلیب این نیست جنگ های صلیبی و فیلم های وامپیر، یک صلیب چوب بگیرم و نه، این معنی نیست. و چقدر غمگینه که مسلمان ها نمیدونند. مسلمان ها پاپ میبینند، اول کسی که همان آن مسافرت کوچولو، یک ایرانی به من گفت ایمان داری به پاپ؟ گفتم پاپ یعنی چی؟ پاپ فلیکس، کورن فلیکس، شگر پاپس. گفتم پاپ یعنی چی؟ پاپا؟ گفت میدونی آن آقا که کلاهی خیلی گنده داره و یک صلیب داره که کوچولوه، که چیز بود. پاپ. اینجوری گفتم. خیلی خوب یاد گرفتم. میدونی مردم بیچاره غافلند و نمیدونند، بیچاره. ولی ما همه شما که یاد گرفتید معنی انجیل چیه، معنی صلیب اینه، جانشین، برای جانشین یک نفر که بی گناه بود در راه ما انسان ها در تمام ملت ها که گناهکار هستیم، جانشین و خاموش کردن غضب خدا. چقدر قشنگه. پس وقتی که در رومیان 12 میگه قربانی زنده، درک کنید میتونیم قربانی زنده زندگی کنیم، چون یه نفر دیگه برای ما قربانی مرده و بعد روز سوم رستاخیز کرد. و وقتی که عیسی مسیح رستاخیز کرد، ثابت کرد که این کفاره قدرت داشت علیه شیطان، علیه مرگ و علیه گناه. و ثابت کرد که تمام نوشته ها، تمام چیزهایی که عیسی گفت حقیقت داره راجب خودش. خب بریم به دوم پتروس. چون این پیغام درک کردیم راجب عیسی مسیح، راجب خودش، راجب صلیبش، راجب کفاره‌اش، راجب رستاخیزش و درک کردیم گناهکاریم، توبه کردیم، ایمان آوردیم و عهد جدید میگه رشد کنید. دوم پتروس فصل 3 خلاصه که مربوط داره با موضوع کنفرانس ما، زندگی در اراده خدا تا آمدن دوم عیسی مسیح. زندگی در اراده خدا تا آمدن دوم عیسی مسیح. دوم پتروس فصل 3 کلمه وعده تکرار شد در آیه 4 و 9 و 13 و میگه این که کلام میگه عیسی مسیح در یک روز در آینده وعده هست، وعده هست، حتما خواهد بود، حتما خواهد آمد عیسی مسیح. و یک چیزی خوبه که میتونیم استفاده کنیم در بشارت بین مسلمان ها، چون اکثر مسلمان ها اینو قبول میکنند، فقط صلیب را پرید، از صلیب میگه زنده است، ولی باید اول راجع به صلیب و کفاره صحبت کنیم. آیه 4 مردم دنیا میگه بابا ما را مسخره میکنه، میگه شما مسیحیان میگی که عیسی مسیح بر میگردد، روزی داوری وجود داره، خوب و بد وجود داره، میگه که نه، مردم در این دنیا میگه همه چیز ادامه میده مثل گذشته، مسخره میکنه. نکته خیلی جالبی که کشیش سهراب گفت، باید حاضر باشیم که دنیا ما را مسخره میکنه. حاضر بشید. یادم هست شروع کردم بشارت دادم، یه آقای سعید 30 سال پیش وقتی که شروع کردم راجب مسیح به من نگاه کرد گفت خیلی فنتیک حزب‌اللهی هستی، مثل خمینی هستی. چون ایشون میخواست صحبت بکنه راجب دخترها، راجب کارهای زشت، و گفتم این گناه داره. البته به انگلیسی آن موقع گفتم، گفت امریکایی هستی میگی گناه داره؟ گفتم بله، قبل از ازدواج گناه داره، توبه کن. اینجوری این آقا خیلی ماشاءالله، ولی دوست دارم. خب رفت در تجربه بشارت. پس کلمه وعده تکرار میکنه در آیه 4 و آیه 9 و آیه 13، عیسی مسیح در آینده بر میگردد، زندگی در اراده خدا تا آمدن دوم مسیح. این موضوع در آیه 4 دو تا نکته بزرگی داره. یک، در این قسمت میبینیم در تقدس، پاکی یا قدسیت که زیاد گفتیم راجع به این موضوع، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 خیلی مهمه. نگاه کنیم به آیه 11 دوم پتروس فصل 3 آیه 11. پس چون جمعیه، درسته؟ جمعی اینها متفرق، درسته؟ متفرق خواهند گردید، شما چطور مردمان باید باشید در هر سیرت مقدس و دینداری؟ در هر سیرت مقدس و دینداری. کلمه سیرت کلمه قشنگیه، یعنی خصلت خود، خو، شخصیت، اخلاق، درون، قلب، جان. این خیلی قشنگه. اول ذهن و احساسات و جان و خصلت و سیرت ما باید پاک بشه تا رفتار ما پاک بشود. ما انسان ها برعکس میکنیم، بر هی فکر میکنیم تمیز میکنیم، لباس خوب میپوشیم، رفتار درست، اطاعت ظاهری، ولی در درون اخمو دلخور شدن یا همچین چیزی. این کلمه دلخور خیلی دوست دارم، مثل موریانه دل ما رو میخونه. و ما انسان ها یاد گرفتیم این چیزهای داخلی پنهان کنیم، اطاعت کنیم، بله قربان، ولی وقتی که دیگران نیستند هی گناه میکنیم. پس تأکیدش راجب داخل ما، راجب قدوسیت در آیه 11 و آیه 14 چی میگه؟ آیه 14 لهذا، یعنی درسته، بنابراین ای حبیبان چون انتظار این چیزها را میکشید جد و جهد نمایید، کوشش کنید، سعی کنید، تلاش کنید تا نزد او بی داغ و بی عیب و در سلامتی یافت شوید، در آرامش و سول و صفا با در رابطه ها با دیگران. و نمیتونیم تا سول با خدا بگیریم. رومیان 5:1 میگه چون از راه ایمان عادل شمرده شدیم فقط آن موقع سول با خدا برقرار گرفته شده. و قبل از آرامش درونی ممکنه اول باید صلح داشته باشه، چون ما انسان‌ها گناهکار در جنگ هستیم علیه خدا. ما جنگ میکنیم، ما مشت بلند میکنیم در طرز فکر ما علیه خدا. پس مقدس، زندگی مقدس، زندگی پاک. نکته دوم در زندگی بشارتی یا بشارت دادن، شاگردسازی، نکته اول راجع به خصلت ما و رشد ما در کلیسا، نکته دوم راجع به رفتار ما با بی ایمانان. آیه 9 و 15، آیه 9 خداوند در وعده خود تأخیر نمی‌ماید. چی؟ درسته؟ نمی‌نماید. عذر می‌خوام. یه خورده دلشور شدم. عجله نکن آقای کن. عجله کار یک کسی دیگه. خداوند در وعده خود تأخیر نمی‌نماید، چنان که بعضی تأخیر میپندارند، بلکه بر شما تحمل مینماید. توجه کنید میگه بلکه بر شما، نوشته شده به ایمانداران در کلیسا، میگه بر شما تحمل مینماید چون نمیخواهد که کسی هلاکت گردد بلکه همه به توبه گرایند. یعنی طرز فکر بشارت، بشارت به ملت ها، به قوم ها، به فرهنگ ها داشته باشید، چون خیلی ها هستند که هنوز نشنیدند، خیلی ها هستند هنوز نشنیدند و هنوز یک ایماندار خوب ندیدند در زندگیشون. و میگه ای کلیسا، خداوند بر شما تحمل میکنه. میگه ای مردم مسیحیان، بر شما تحمل میکنه. شما که تولد تازه دارید، رشد میکنید، بر شما تحمل میکنه. بردبار هست که چی؟ که شما فعالیت داشته باشه، دعا کنید و بشارت بدهید. نترسید، بگویید با محبت آمیز، با روش محبت آمیز بگویید به هموطنان، به خانواده، به فشار نگوید، ولی قشنگ یاد بگیرید چطور توضیح بدیم و چطور کلام را استفاده کنیم. مثلا با مسلمان های خیلی قرص استفاده کن از عبارت ها که هست در قرآن. مثلا میگه عیسی المسیح کلمت الله است، خیلی خوبه. نفرت نداشته باشه نسبت به عرب ها و عربی. میدونی اول من و خانم میخواستیم فارسی یاد بگیریم قبل از بریم ترکیه. در آمریکا خیلی سخت بود، نمیشه. یه آقا ایرانی درس داد، ولی این آقا ایماندار نبود، آدم ببخشید. هر موقع به حرف عین رسید، چون درس داد به ما راجبه الف با و این چیزا، وقتی که به عین رسید هی فوش داد به عرب ها و خمینی و رژیم و این چیزا، 20 دقیقه تلف شد. ما میخواستیم زبان یاد بگیریم، ولی این آقا این طور کرد. عرب ها احتیاج دارن به بشارت. عرب ها در جنوب عراق احتیاج دارن، شیعه ها در نجف، کربلا. این بار بگیر که پتروس میگه زندگی پاک داشته باشه و بشارت بدهید، چون خداوند بر روی ما ایمانداران صبر و حوصله و بردباری داره تا ما فعالیت بریم و بشارت بدیم، شاگرد سازی کنیم. بشارت روش آمریکایی نه، که همه چیز فکر میکنیم بزرگه، یک استادیوم درست کردن چیزهای ارگنیزیشن و این چیزها، تأکید بر روی شماره ها، دست بلند، دعا کردن تو تیواری یا جلو آمدن. نه، روش خداوند در این 2000 سال روش انفرادی، تک تک، مهمان نوازی به فرهنگ شما خیلی خوب میخوره. کلام صحبت میکنه راجبه چیز مهمان نوازی، خیلی خوب میخوره با فرهنگ ایرانی و ما لذت بردیم از این. چون خانم یاد گرفت تحچین درست بکنه. 17 نفر آمد خونه ما، فیلم عیسی مسیح نشون دادیم و بعد خوشحال شدن، خوردیم و صحبت کردیم. بعضی وقتا صحبت کردیم تا ساعت 2، ساعت 3، ساعت 4 در ترکیه بین ایرانی ها، و خیلی قشنگ بود و خیلی عالی بود. آیه 15 چه میگه؟ آیه 15 میگه چون در آینده عیسی مسیح برمیگردد، میگه زندگی پاک و دینداری داشته باشه و بشارت بدهید. و این هم ربط داره با طرز فکر بشارتی. 15 تحمل خداوند ما را نجات بدانید. تحمل خداوند ما را نجات بدانید. منظور پتروس و خدا در این که الهام شده چیه؟ یعنی میگه که طرز فکر کنید چرا مسیح هنوز بر نگشته. بله، این آسون تره. ممنون. چرا مسیح هنوز بر نگشته؟ چون هنوز میخواد کسی جذب کنه، توبه بکنه، ایمان میاره. آیه 9 و آیه 15 ربط داره. آیه 9 میگه میخواد همه توبه بکنند، و آیه 15 میگه ای مسیحی ها، ای ایمانداران، ای عزیزان، طرز فکر کنید چرا عیسی مسیح هنوز بر نگشته. چرا؟ چون خداوند کسانی داره در تمام ملت ها که میخواد نجات بده. چقدر قسمت مهمیه که وقتی که زندگی ما تمرکز میکنیم بر روی این دوتا موضوع، خود به خود اراده خدا، خداوند حکمت میده. وقتی که در کلام هستی، در دعا هستی، در کلیسا هستی و تسلیم میکنی و رشد میکنی در قدوسیت، خداوند نشون میده، حکمت میده برای شغل، ازدواج و این چیزها که معمولا ما انسانها فقط برای آن چیزها میجوشیم. اراده خدا چیه؟ نه، خب تمرکز کن بر روی قدوسیت و بشارت، خواهید دید. وقتی که تمرکز کردم، خداوند مرا صدا کرد و فرا خواند. میخواستم ازدواج کنم ولی تمرکز کردم به بشارت و شاگردسازی و کلام. خداوند یک همسر خیلی عالی به من داد، کانی، که خواهش کنم هم زیباست، هم خیلی روحانی و هم مرا کمک میکنه در رشد روحانی، چون غرور مرا میشکنه و احتیاج دارم به این چیزا. دعا کن برای ما، ممنونیم. خب فکر کنم تقریبا تمام شد، نه؟ 11:30. خیلی خب، میخواستم خلاصه این دوتا نکته مهم خلاصه کنم که در این فصل، و یک چیزی دیگه هست در آیه 8. یاد بیاورید که خدا حاکم بر روی زمان. این چیزا خب جلو برم. آها، یادآوری کنید آیه 8 و نقل قول میکنه از مزمور 90 آیه 4 و آیه 12. آیه 12 نتیجه آیه 4 میگه که یک روز برای خداوند مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز برای خداوند. یعنی خدا بالا از زمان و حاکم در زمان، و ما نباید زیاد فکر کنیم راجب آخرت، یعنی راجب چیزهایی که خیلی مسیحیان در آمریکا زیاد تأکید میکنن راجب مصیبت عظیم، راجب کی مسیح میاد، و بعضی ها پیشگویی میکنه، معین میکنه، تاریخ چیز میکنه. این همش درست نیست، متوجه هستید؟ بعضی ها میگن که عیسی مسیح برمیگردد در یک سال دیگر، در تاریخ اکتبر 25 و این چیز. این اصلا همیشه باخت، همیشه رفوزه، همیشه مردود، همیشه اشتباه. عیسی گفت هیچ کسی نمیدونه روزی آمدن من کجا هست. در متا 24 آیه 36 و هم رسولان بعد از عیسی رستاخیز کرد، رسولان آمدند و گفتند. خیلی خوب، طرز فکرشون این بود، خیلی خوب، عیسی رفتی صلیب، رستاخیز کردی، خیلی خوب، الان پادشاهی به اسرائیل دوباره برید، یعنی اختیار شمشیر میدی الان. منظورشون این بود. عیسی چه گفت؟ نه، فکر نکنید راجع به این چیزا، آن چیزها در کنترل پدر هست. خدا صاحب زمان، خدا صاحب زمان. پس میدونی چیزی که خیلی درد میده وقتی که میبینم آمریکایی ها در کلیساها، وقتی مثلا چند سال پیش که احمدی نژاد بلند شد و حرفای خیلی زشت، حرفای خیلی چی میگیم؟ جست یعنی بیا نشون میدم. مثلا وینی آمریکایی ها میگه شش زمان آخر. قبل از این صدام حسین بلند شد، کویت فتح کرد، آمریکایی ها کتاب ها نوشتن شش ضد مسیح دجال زمان آخر تلف را زمان را تلف میکنه، بشارت نمیدند، شاگرد سازی نمیکنند، یاد نمیگیرند زبان عربی، فارسی، ترکی، افغانی، دری، قشقایی، چینی. آنها که فقط راجع به این جزئیات فکر میکنند، پتروس میگه تو این جزئیات زیاد فکر نکنید، در کنترل خداوند است. مشغول بشید به بشارت دادن، مشغول بشید به زندگی پاک. البته حقیقت داره در این چیزا، ولی در مسیحیان چند دیدگاه هست راجع به این موضوع. وقت من تمام شد. بله، نکته های مهمی گفتم و باید تمام بشه. خیلی چیزا دیگه میخواستم بگم ولی مهم نیست. این چند نکته مهمی هست که الان درک میکنیم. دعا کنیم. خداوند شکر که شخص دوم تثلیث اقدس وحدت در ازلیت داوطلبانه تصمیم گرفت بیا انسان شد و در میان ما ساکن بود، در میان ما انسانها. ای عیسی جان، شکر برای تو، شکر برای زندگیت، شکر برای قربانی ابدیت، برای کفاره، برای صلیب، برای رستاخیز، برای رستاخیز با قدرت، برای پیغام انجیل، برای صعود کردنت در دست راست پدر، و الان برای ما شفاعت میکنی ای خداوند، و الان دعا میکنی و شفاعت میکنی که این کلیساها شروع بکنه به بشارت، به رفتن، به دلسوزی و محبت به کسی که هنوز نشنیدند. این است اراده خداوند، زندگی پاک و زندگی مشغول به بشارت و شاگردسازی تا آمدن دوم تو ای عیسی جان. ما را کمک کن که تأکید کنیم برای این چیزا مطابق تشویق پتروس در دوم پتروس که میگه در آینده خداوند بر میگردد و در آینده دنیا ذوب میشه، دنیا خراب میشه، روزی داوری خواهد بود و آسمان های جدید و زمین جدید دوباره ایجاد میکنه ای خداوند. و مکاشفه 21 و 22 صحبت میکنه راجع به این. ما را کمک کن که در جزئیات سیاست و جزئیات چیزهایی که ذکر شده در روزنامه ها، ما را کمک کن که زیاد مشوش و نگرانی نباشیم در اجتماعی ها و چیز اعتراضات، سرخیوبون، بحث های سیاست. ما را کمک کن که تمرکز کنیم بر روی زندگی مقدس و رشد روحانی در کلیسا و فعالیت در بشارت و شاگردسازی و محبت به بی ایمانان. ای خداوند ما را کمک کن، تمنا داریم ای خداوند، استدعا میکنیم ای خداوند. خواهش میکنم وقتی که تمرکز میکنیم بر روی این قسمت ها، اراده تو روشن تر میشه. شکر برای این وعده که در آینده برمی گردید. ما را کمک کن تا زندگی کنیم درست تا آن موقع. به ایمان داریم به وعده تو ای خداوند. به نام عیسی مسیح، آمین.